بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فصل ششم از باب سوم راجع به سبب وقوف نامیه و قاضیه و در ضرورت موت بود. ایشان یه بیانی رو راجع به سبب وقوف نامیه ذکر فرمودن و نقل فرمودن و بعدم دیگه وارد شدن در بیان وجوهی که راجع به سبب وقوف قاضیه گفته شده و ضرورت موت. شش تا وجه رو ذکر می‌فرمایند و نقد می‌کنند و بعدم خودشون تحقیقی دارن و وجهی رو افاده می‌فرمایند با کمک از مبحثی از الهیات راجع به تقسیم موجودات. البته در این وجوه ششگانه درسته که تمرکز بحث روی سبب وقوف قاضیه و ضرورت موت است، ولیکن اینجوری نیست که دیگه هیچ صحبتی از سبب وقوف نامیه به میان نیاد. چرا؟ باز در ضمن صحبت از سبب وقوف نامیه هم به میان خواهد آمد. حالا اولین وجهی که ایشان ذکر فرمودن عبارت بود از این که قوه قاضیه قوه است جسمانی، فاعل جسمانی است و فاعل جسمانی متناهی و تأثیر است، فعلش متناهی است، تأثیرش متناهی است. نقضی به مشائین وارد شد و اون این بود که خب به نظر شما فاعل حرکت فلک هم فاعل جسمانی است و مادی است. چرا؟ چون نفس منتبعه فلکه، نفس حیوانی فلک، و شما نفس حیوانی فلک رو مادی میدونید، منتبع در ماده و جسم میدونید. خب چطور تأثیرش که حرکت جرم فلک و جسم فلک باشه غیر متناهیست و دائمیست به اذن الله؟ خب در مورد قوه قاضیه هم همین رو بفرمایید. شیخ از این نقض جواب دادن که این که تأثیر نفس فلکی دائمیست، این به خاطر اتصال نفس فلک به نور عقل مفارق هست. این عقل مفارق که در کلام شیخ هست راجع به نفوس فلکیه باید غیر از عقل دهم باشه. عقل دهم که مشائین بهش عقل فعال میگن و معتقدن که الیه مفوضتون کد خداییت عالم العناصر، کد خداییت و عالم العناصر، دهبانی روستای عالم عناصر رو مشائین معتقدن که از طرف حق تبارک و تعالی به عهده عقل دهم که عقل فعال باشه گذاشته شده. پس این عقل مفارق در مورد نفوس فلکی باید غیر از عقل دهم باشه، یعنی سایر عقول عشره. گرچه همه عقول فعالن به حول و قوه الهی به اذن الله تبارک و تعالی، بهمنیار به شیخ نوشت که خب همین سخن را و همین حرف رو شما در مورد قوه قاضیه هم بگید، بگید قوه قاضیه هم گرچه قوه جسمانی است اما به واسطه اتصالش به نور عقل مفارق که اینجا عقل فعال باشه، عقل دهم باشه، فعلش و تأثیرش دائمی باشه. شیخ جواب داد به بهمنیار که در اینجا قوه قاضیه که یک قوه بدنی و قوه جسمانی است چنین قابلیتی رو نداره. ما در مورد قوای بدنی نمیتوانیم بگیم که به واسطه اتصال به نور عقل مفارق و عقل فعال تأثیرشون و فعلشون دائمی است. چرا؟ چون بدن از طبایع متضاده و عناصر متضاده ترکیب شده و تشکیل شده و فراهم شده و بالاخره این طبایع باید به مقتضای طبیعت خودشون برسن. این اجتماع و ترکیبی که الان با هم پیدا کردن این قصری است و این جبری است، اینها مقصور و مجبور شدن بر این اجتماع و بر این ترکیب. و قصر هم که نمیشه همیشگی باشه و دائمی باشه، قصر نمیتونه دوام داشته باشه، بالاخره قصر زائل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکمت و عنایت حق تبارک و تعالی اقتضا داره که هر طبیعتی به مقتضای خودش دست پیدا بکند و برسد. صدر المتعلین راجع به این وجه اول فرمودن که پس بنابراین بالاخره و نهایتاً این وجه اول منجر شد به یک وجه دیگری و اون ترکیب بدن از طبایع متضاده و عناصر متضاده باشه، یعنی سبب وقوف نامیه مادی بودن قوه قاضیه و جسمانی بودن قوه قاضیه نشد، بلکه ترکیب بدن شد از طبایع و عناصر متضاده. پس بنابراین ما باید بیایم سر همین وجه دوم که وجه اول نهایتاً به او منجر شد باید بحث بکنیم، و لذا الان این وجه دوم رو ایشون بیان می‌فرمایند. میان سراغ وجه دوم برای سبب وقوف قاضیه. وجه دوم وجهی است که شیخ در کتاب قانون ذکر فرموده و وجه دوم اینه. شیخ فرمودن که رطوبت غریزی که در بدن انسان هست، یعنی رطوبتی که به طور طبیعی چون عناصر که با هم ترکیب میشن هر کدام از عناصر یک کیفیتی دارن که کیفیت عنصر آب رطوبت هست، این رطوبت غریزی و طبیعی که در بدن انسان هست این بعد از سن وقوف رشد و در دوران میانسالی، بعد از وقوف سن رشد که سن رشد تمام میشه و دوران میانسالی شروع میشه، این رطوبت غریزی کم کم رو به نقصان میره. رو به نقصان رفتنشم تحت تأثیر مجففات سلاس هست. سه تا مجفف و خوشکننده است که اینها باعث میشه که این رطوبت غریزی بعد از سن وقوف رشد و در دوران میان سالی کم کم رو به نقصان بره، کم بشه. اون مجففات سلاس، یکی هوای گرم محیطه، یکی حرارت غریزی و طبیعی بدنه. همونطور که رطوبت غریزی داریم، حرارت غریزی هم داریم دیگه. حرارتی که به طور طبیعی 37 درجه حرارتی که در بدن انسان هست، اینم مجفف دومه. و مجفف ثالث حرارتی است که به واسطه حرکات بدنی و فکری حاصل میشه. این مجففات سلاس، یعنی گرمای محیط، حرارت غریزی و طبیعی بدن و حرارتی که به واسطه حرکات بدنی و فکری حاصل میشه، اینا باعث میشه که این رطوبت غریزی بدن در دوران میان سالی کم کم رو به نقصان بره تا جایی که دیگه به طور کلی نابود بشه و از بین بره. اصلا به طور کلی این رطوبت غریزی نابود بشه و از بین بره. وقتی که رطوبت غریزی از بین رفت، حرارت غریزی هم منتفی میشه. اون حرارتی که به طور طبیعی در بدن انسانه، اونم از بین میره. چرا؟ به خاطر این که محل حرارت غریزی رطوبت غریزی است و قابل حرارت غریزی رطوبت غریزی است. یعنی حرارت غریزی و طبیعی در همون رطوبت غریزی و طبیعی است. وقتی که رطوبت نابود شد، حرارت غریزی هم از بین میره و منتفی میشه. وقتی حرارت غریزی از بین رفت، قوه غازیه از کار میفته. چرا؟ به خاطر این که قوه غازیه که به واسطه هاضمه که خادمش هست که غذا رو هضم میکنه، این به کمک حرارت هست که غذا رو هضم میکنه، به کمک همون حرارت غریزی. اگر حرارت غریزی نباشه که دیگه قوه غازیه نمیتونه به واسطه هاضمه غذا رو هضم بکنه. این وجه دوم و سبب دومی است که برای وقوف قاضیه شیخ در کتاب قانون ذکر فرموده. ممکن است ای تا اینجا بیان سبب دوم و وجه دوم بود، و اما نقد وجه دوم. ممکن است این نقد به این سبب و این وجه وارد بشه، و اون این که خب درسته که در دوران میان سالی رطوبت غریزی رو به نقصان میره تحت تأثیر مجففات سگانه، این درسته، اما قوه غازیه نقصان رطوبت غریزی رو جبران بکند، تدارک بکنه. همونطور که در سن شباب و در سن جوانی قوه غازیه این کار رو انجام میده، در سن شباب یعنی در همون سن رشد، قوه غازیه نقصان رطوبت غریزی رو جبران میکنه، تدارک میکنه. خب همین قوه غازیه در سن میان سالی، یعنی بعد از اینکه سن وقوف رشد حاصل میشه در دوران میان سالی، قوه غازیه نقصان رطوبت غریزی بدن رو تدارک بکنه و جبران بکنه. ممکن است این نقد و این اشکال وارد بشه. قائلین به وجه دوم میتونن از این نقد اینجوری جواب بدن، که البته آخرش این وجه تمام نخواهد شد، چون این جواب باز مورد اشکال قرار خواهد گرفت. اما ممکن است اینجوری جواب بدن، میتونن اینجوری جواب بدن از این نقد. بگن که جفاف و تحلل بدن، یعنی به تحلیل رفتن بدن و جفاف بدن، همین که این رطوبت غریزی کم بشه و از بین بره، این در دوران میان سالی بیشتره. بله، قوه قاضیه میخواد جبران بکند نقصان رطوبت غریزی رو در دوران میان سالی، همونطور که در سن شباب جبران میکرد، اما نمیتونه، عقب میمونه. چرا؟ به خاطر این که تحلل بدن، به تحلیل رفتن بدن و جفاف بدن، یعنی خشک شدن این رطوبت، این در دوران میان سالی بیشتر از دوران شباب و جوانی است، زیادتر از سن شبابه. و قوه قاضیه جا میمونه، عقب میمونه و نمیتونه این نقصان رطوبت غریزی که در دوران میان سالی اتفاق میفته این رو جبران بکند و تدارک بکنه. ممکنه از این نقد اینجوری جواب بدن قائلین به وجه دوم. ولیکن صدر المتعلین میفرماین که ناقد میتونه برگرده و اینجوری بگه، یعنی این جواب اینها رو مورد اشکال دوباره قرار بده، همون کسی که اون نقد اولی رو میتونست وارد بکنه، دوباره برگرده و اینجوری بگه، بگه چرا تحلل بدن و جفاف بدن در دوران میانسالی چرا بیشتر از جوانی باشه؟ اگر تحلل بدن و جفاف بدن در دوران میانسالی بخواد بیشتر از دوران جوانی باشه، باید به خاطر یکی از دو چیز باشه، یا باید به خاطر این باشه که مجففات بیشتر شده و قویتر شده، و یا باید به خاطر این باشه که قاضیه ضعیفتر شده. علتش باید یکی از این دو چیز باشه دیگه. یا باید مجففات قویتر شده باشن و بیشتر شده باشن تا اینکه جفاف و تحلل در دوران میان سالی بیشتر باشه، یا باید قاضیه ضعیفتر شده باشه، یکی از این دو، و هیچ کدام نمیتونه باشه. اما مجففات که بیشتر نشده، مجففات دوران میان سالی همون مجففات دوران شباب هست، یعنی سه تا مجفف هست، یکی حرارت محیط، گرمای هوای محیط، یکی حرارت غریزی، و یکی هم حرارتی که به واسطه حرکات بدنی و فکری حاصل میشه. خب همین مجففات سگانه‌ای که در دوران شباب، در سن شباب بود، در سن میانسالی هم همین هست. پس بنابراین مجففات بیشتر نشد. حالا اون که دیگه بهتر، علایال بیشتر نشد. قاضیه هم نمیتونیم بگیم ضعف پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه مستلزم دور محاله. یعنی اگر بگیم که در دوران میانسالی قاضیه ضعف پیدا کرده و لذا تحلل بدن و جفاف بدن بیشتره در دوران میانسالی، دور لازم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه ضعف قاضیه باید به خاطر نقصان حرارت غریزی باشه. نقصان حرارت غریزی باید به واسطه نقصان رطوبت غریزی باشه، و اگر دوباره نقصان رطوبت غریزی رو بخوایم مستند بکنیم به قوه قاضیه، به ضعف قوه قاضیه، دور لازم میاد. قوه قاضیه اگر بخواد ضعیف بشه، باید حرارت غریزی نقصان پیدا بکنه که دیگه قوه قاضیه به واسطه هاضمه و به کمک حرارت نتونه فعل هضم رو خوب انجام بده. و اگر حرارت غریزی بخواهد نقصان پیدا بکنه، سلام علیکم، باید محلش و قابلش که رطوبت غریزی است باید نقصان پیدا بکنه. و اگر بخوایم باز دوباره نقصان رطوبت غریزی رو مستند بکنیم که نقصان رطوبت غریزی همون جفاف دیگه، جفاف در دوران میانسالی، اگر این رو باز دوباره بخوایم به ضعف قوه قاضیه مستند بکنیم، دور لازم میاد و دورم محاله. پس بنابراین نتیجه تا اینجا این شد که نقدی که به وجه دوم و سبب دوم وارد شد، اون نقد ازش پاسخ داده نشد. چرا؟ چون پاسخی که داده شد دوباره باز مورد اشکال ناقد و سوال ناقد قرار گرفت. فخر رازی، بله 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 بله، حالا بله بله بله، اگر هر دور که محال بود که الان ما دور هم نمیشستیم که، بله لذا گفتن که دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. بله
از دور معی باشد،
بله اون درسته، اینجا دور معی نیست. بله عرض به محضرتون که حالا اجازه بفرمایید نفسی تازه بفرمایید، الان که هنوز از گرد راه حضرت عالی رسیدید، عرض میکنم که یه مقدار استراحت بفرمایید، عرایض بنده هم تمام بشه، بعد استفاده بکنیم از محضرتون. یک فرمایشی در اینجا فخر رازی دارن که اون فرمایش فخر رو هم صدر المتعلهین می فرماین که سخن بی حاصلی است و درست نیست. فرمایش فخر این، فخر می فرماید که این که جفاف تحلل بدن و جفاف بدن و خشکی بدن در دوران میان سالی بیشتره، این به خاطر این است که طول مدت و زمان مجففات ثلاث زیادتره. خب مثلا جوانی گفت که بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهاری بود و بگذشت. مدت جوانی کوتاه، اما مدت میان سالی نسبت به دوران جوانی طولانی تره، طول زمان بیشتری داره. چون مجففات ثلاث در دوران میان سالی از طول زمان بیشتری برخوردارن، لذا تحلل بدن و جفاف بدن در دوران میان سالی بیشتر از دوران جوانی است. این فرمایش فخر. صدر المتعلهین می فرماین چی؟ خب این که بله نه، اصل این وجه رو شیخ در کتاب قانون فرموده از دالی گفت که دی، بله شیخ که طبیب است، شیخ که طبیب است. صدر المتعلین می فرماین کلام فخر حاصلی نداره و فایده ای نداره. چرا؟ به خاطر این که همونطور که طول مجففات در دوران میان سالی طول زمانی بیشتری داره، خب قوه قاضیه هم طول زمانی بیشتری داره. بالاخره قوه قاضیه هم در همین طول زمان مجففات اونم که هست، خب این جفاف را و این تحلل رو جبران بکند و تدارک بکند. بله. بعد صدر المتعلهین می‌فرمایند که قریب به این وجه دوم وجهی است که از سقراط نقل شده، که حالا این رو عبارتش رو ملاحظه بفرمایید تا برسیم به اون وجهی که از سقراط نقل شده. فنقول، بله. الوجه الثانی، این فنقول متفرع بود، متفرع است بر همون که ایشون فرمودن بنا شد که ما بریم سر همون وجهی که نهایتاً وجه اول به او منجر شد بحث بکنیم که ترکیب بدن از طبایع متضاده باشه، و لذا میایم سراغ وجه دوم. فنقول الوجه الثانی ان الشیخ ذکر فی القانون، ابن سینا در کتاب قانون اینجور فرموده که ان الرطوبت الغریزیت بعد سن الوقوف لابد و ان تأخذ فی الانتقاص المتعدی الى الانحلال بالکلیه. رطوبتی که به طور غریزی و طبیعی در سرشت انسان و خلقت انسان و طبیعت بدن است، بعد از سن وقوف رشد یعنی بعد از جوانی و در دوران میانسالی، این ناگزیر شروع میکنه و رو به نقصان میره، نقصانی که منجر میشه به نابودی کلی، کم کم رو به نقصان میره تا اینکه به طور کلی نابود میشه. چرا؟ و ذالک الاستیلاء الحراره علی الرطوبه الغریزیه بالتحلیل. این رو به نقصان رفتن رطوبت غریزی تا اینکه به طور کلی نابود بشه و از بین بره به خاطر غلبه سه تا حرارته که حالا در ادامه خواهد آمد، که مجففات سگانه باشه. سه تا حرارت، یکی حرارت و گرمای هوای محیط، یکی حرارت غریزی و طبیعی بدن، و یکی هم حرارتی که از حرکات بدنی و فکری حاصل میشه. این رو به نقصان رفتن رطوبت غریزی در دوران میانسالی به خاطر استیلا و غلبه حرارت است بر رطوبت غریزی، که این استیلا و غلبه هم به واسطه تحلیل است، که این حرارت اون رطوبت رو خلاصه تحلیل میکنه و از بین میبره. خب و متن حلت رطوبتو فلابد من انتفاع الحرارت الغریزیه. وقتی رطوبت غریزی از بین رفت، ناگزیر حرارت غریزی بدن هم خاموش میشه. چرا؟ چون محل حرارت غریزی رطوبت غریزی است و قابل حرارت غریزی همون رطوبت غریزی است. محل حرارت که رطوبت باشه وقتی از بین رفت، حرارت هم از بین میره. وقتی حرارت از بین رفت، قوه قاضیه از کار میفته، به خاطری که هاضمه که از قوای خادمه قاضیه است، به کمک همین حرارت فعل هضم غذا رو انجام میده. فهین اذن یحصل الموت، وقتی قاضیه از بین رفت مرگ ضروری میشه. بله. مگر اسباب الهی با اسباب طبیعی مگر تنافی دارن با هم؟ اگر اینجوریه، پس اگر اینجوریه چرا ما غذا میخوریم؟ چرا غذا میخوریم تا سیر بشه؟ بله بله، بر منکرش لعنت، بر شکاکش لعنت. و انما قلنا ان الرطوبت اسباب غیر طبیعی با اسباب طبیعی منافاتی نداره، منافاتی نداره که به خاطر مثلا تبخیر آب دریا و تشکیل ابر باران بیاد، این منافاتی نداره با اینکه هر قطره باران به دست یه ملکی نازل بشه، چه منافاتی داره با هم؟ مگر اسباب طبیعی و الهی با هم تنافی دارن؟ و انما قلنا ان الرطوبه لابد و ان ياخذ في الانتقاص لامور ثلاثه. اما این که گفتیم رطوبت در دوران میانسالی رو به نقصان میره به واسطه سه تا مجففه، سه تا خشک کننده، سه تا حرارت که این رطوبت رو خشک میکنه. احدها استیلاء الهواء المحیط بها و هی لحرارتها یفن رطوبت. بله یفن لازمه، بله یفن الرطوبت بله و هی لحرارتها یفن الرطوبت احدها یکی از اونها استیلا و غلبه هوای محیط به اون رطوبته که اون هوا به خاطر عرض میکنم حرارتی که داره رطوبت رو افنا میکنه یفن رطوبته رطوبت رو افنا میکنه و از بین میبره و ثانیها معاونت الحرارت الغریزیه من داخلن علی ذالک مجفف دومم کمکیه که حرارت غریزی از داخل بدن علی ذالک به این افناء رطوبت میکنه که رطوبت از بین بره و ثالثها معازدت الحرکات البدنیت و نفسانیه مجفف سوم هم کمک حرکات بدنی و فکری است که اونها هم ایجاد حرارت و تولید حرارت میکنه و اون حرارت باعث از بین رفتن رطوبت غریزی میشه. این وجه تمام شد. بله؟ حرکت نفسانی یعنی حرکات فکری. الان که حضرت عالی فکر میفرمایید بدنتون که آرامه که الفکرو حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المراد فانقی بله 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 منتها با حفظ مراتب با حفظ گر حفظ مراتب نکنی زندیقی که اگه مراتب رو که حفظ نکنیم و رعایت نکنیم بله البته اون رو اون شعر که مال مرحوم حاجیه نه مال صاحب اسفار منتها اصل نظر مال صاحب اسفار بله فانقیل لما لا یجوز ان تور دل غازیتو بدل ما یتحلل من الرطوبات. حالا نقدی که میتونه وارد باشه بر این وجه اینه که گرچه از این نقد باز جواب داده میشه ولی دوباره اون جواب مورد اشکال و سوال قرار میگیره و نهایتا این نقد به قوت خودش باقی میمونه و همین میشه نقد این وجه دوم. فانقیل لما لا یجوز چرا جایز نباشد چرا جایز نباشد که قاضیه در دوران میان سالی ایراد بکند و وارد بکند بدل جایگزین اون رطوبتی رو که از بدن به تحلیل میره و خشک میشه. خب خشکی اون رطوبت رو قوه قاضیه عرض میکنم که با رطوبت غذایی این رو تأمین بکند و تدارک بکنه و جبران بکنه. قلنا حب یعنی سلمنا که قوه قاضیه جبران بکند این رو، اما چون جفاف در دوران میان سالی بیشتره از دوران جوانی لذا قوه قاضیه عقب میمونه و نمیتونه این جفاف رو تدارک بکند و جبران بکند. قلنا حب سلمنا ان هذه القوه تورد في سن الكهوله مثل بعد از امر یعنی بله اگر امر باشه به معنای ظنه حق با حضرت عالی است، اما اگر بگیم حب کلمه است یونانی به معنی سلمناس دیگه نه سلم چرا معلومه؟ بله گفتن حب ان هذه القوه تورد و فیزیه مرحوم حاجی حاشیه‌ای در معاد روحانی شرح منظومه دارن راجب به مناسبت اون جمله نهج البلاغه که فحب نی صبرت علی هر نارک اونجا این حب رو توضیح دادن و مرحوم حاجی باید مراجعه بفرمایید و ایشان فرموده که به معنی ظنس امر غیر متصرفه.
به معنی چی؟
ظنه یعنی اینجور گمان کن، اینجوری گمان کن. بله اگر اونجوری باشه که امر باشه بعد از امر انه هست، خب حالا به خاطر حضرت عالی انه میخونیم حب انه ها. البته جناب آقای کارگر در ادبیات عرض میکنم واردن ها. قلنا حب ان هذه القوه تورد في سن الكهوله مثل ما كانت تورد في سن الشباب این قوه یعنی قوه قاضیه در سن میانسالی، کهولت یعنی میانسالی که بعد از سن وقوف رشته، این میرسونه به بدن مثل همون ایرادی که در سن شباب داشت که بدل ما یتحلل و ایراد میکرد به بدن و وارد میکرد به بدن، الا ان المتحلل وقت الکهوله اکثر من المتحلل وقت الشباب، الا این که تحلل بدن و جفاف بدن در دوران میانسالی بیشتر از دوران جوانی است. لذا قوه قاضیه میتونه جفاف رو در دوران جوانی تدارک بکنه و جبران بکنه، اما در دوران میانسالی نمیتونه، عقب میمونه. و اذا کان کذالک لم یکن ما تورد القاضیه تو فی هذا الوقت مساویا لما یتحلل. و اذا کان کذالک، که تحلل بدن در دوران میانسالی بیش از دوران جوانی است، لم یکن، دیگه اون چیزی که ایراد می کند به بدن قاضیه فی هذا الوقت در دوران کهولت و میانسالی، این دیگه نمی تونه مساوی و جبران کننده اون چیزی باشه که از بدن به تحلیل میره، یعنی نمی تونه تحلل و جفاف بدن رو جبران بکنه، بل اقل منه، بلکه کمتر از اونه و عقب میمونه. فلا جرمه ینتهی الی نقصان و ذالک یؤدی الی الفساد و البطلان. فلا جرمه ینتهی الی نقصان، بدن در دوران میانسالی ضرورتا رو به نقصان میره، یعنی اون رطوبت غریزی رو به نقصان میره، بدن رو به نقصان میره. و ذالک یؤدی الی الفساد و البطلان، و وقتی هم که رو به نقصان رفت نهایتا منجر میشه به فساد و بطلان بدن و قوه قاضیه، چون قوه قاضی هم از قوای بدنی است. والحاصل انه کلما کان السن اکبر کان تأثیر المجففات الثلاثه اکثر. خلاصه این جواب اینه که هرچه سن زیادتر میشه تأثیر مجففات سگانه بیشتر میشه، فکان الجفاف و اکثر، جفاف بدن و تحلل بدن بیشتر میشه، و کانت الحرارت و اقل، و هرچه که رطوبت غریزی کمتر بشه حرارت غریزی هم به تبع همون رطوبت غریزی که محلشه کمتر میشه، فکان ضعف القاضیت اکثر، و هرچه که حرارت غریزی کمتر بشه ضعف قاضیه بیشتر میشه. و استمرار و ذالک مما یؤدی الی الانقطاع فیعرض الموت، و استمرار این روند و این جریان منجر میشه به انقطاع و نابودی و نهایتا مرگ عارض میشه. و یمکن ان یعود السائل و یقول، ایشون میفرماین همون قائل در فانقیل، همون ناقد، همون مستشکل ممکنه برگرده و اینجور بگه به این جواب، ان مقدار التحلل کان فی زمان الشباب مساویا لمقدار الوارد فی وقت الشباب. بگه نه، تحلل بدن و جفاف بدن در دو زمان یه اندازه هست، چه در زمان جوانی و چه در زمان میانسالی. یعنی ما قبول نداریم تحلل و جفاف بدن در دوران میانسالی بیشتر باشه، چون اگر بیشتر بخواد باشه یا باید مجففات قوی تر و بیشتر شده باشن که نشدن، یا باید قاضیه ضعف پیدا کرده باشه، که اگر بخوایم بگیم قاضیه ضعف پیدا کرده دور لازم میاد، به همون طور که عرض شد و الان عبارت رو ملاحظه میفرمایید. مقدار تحلل در زمان شباب مساوی با مقدار تحللی است که بله، این مقدار تحلل کان فی زمان شباب مساویان لمقدار الوارد فی وقت شباب. بله، کهولت باید باشه دیگه. بله، این باید، ما حالا اصلاح هم نکردیم چطور میشه. کان فی زمان شباب مساویان لمقدار الوارد فی وقت الکهوله باید باشه، که بعدش هم خودشون میگن فعلم یکن مساویان لو فی وقت الکهوله. بله، این باید وقت کهولت باشه. مقدار تحلل در زمان شباب مساوی با مقدار تحللی که وارد میشه در وقت کهولت و میانسالی. چرا؟ فَإِلَّمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا لَهُ فِي وَقْتِ الْكُهُولَةِ، اگر مقدار وارد در زمان شباب مساوی نباشه با مقدار وارد در وقت کهولت، یعنی بخواد در وقت کهولت و میان سال بیشتر باشه، باید یکی از این دو علت رو داشته باشه. لکانه اما لأن المحلل صار اقوى فصار التحلیل اکثر، او لأن الغازیت صارت اضعف فصار بله محلل بله اما لأن المحلل محلل به صيغه اسم فاعل، او لأن الغازیت صارت اضعف فصار الغذاء الوارد اقل، یا باید محلل قوی تر و بیشتر شده باشه تا تحلیل بدن بیشتر بشه و زیادتر بشه، یا به خاطر اینه که قاضی باید ضعیفتر شده باشه تا جفاف و تحلل بیشتر شده باشه، که وقتی که قاضی ضعیف شد فسار القضاء الوارد و اقل. چی؟
چی؟
بله 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 درسته بله بله. او لأن الغازیت صارت از افیا، به خاطری که قاضیه ضعیف شده باشه که نتیجتا قضایی که وارد میشه به بدن کمتر باشه در دوران میان سالی. هر دو باطله، ول اول و باطل که محلل بیشتر نشده. چرا؟ لأن المحلل لیس الا الامور الثلاثه المذکوره، به خاطری که محلل همون مجففات سگانه است که هم در دوران شباب هست هم در دوران میان سالی، که اون چیه؟ امور ثلاثه و هی الحار الداخلیو، یکی حرارت غریزی داخل بدنه، و الحار الخارجیو، یکی هم حرارت و گرمای هوای محیطه، و الحرکات البدنیت و النفسانیت، یکی هم حرارتی است که به واسطه حرکات بدنی و فکری حاصل میشه. و هاذه الاسباب الثلاثه کان وجودها فی زمان الشباب مثل وجودها فی زمان الکهوله، این اسباب سگانه وجودشون در زمان شباب مانند وجودشون در زمان میانسالی است. و اذا لم یزدد المحلل استحال ان یزداد التحلل، وقتی محلل زیادتر نشده دیگه تحلل و جفاف بدنم نباید در دوران میانسالی بیشتر شده باشه. و ثانی ایزن باطلون، دومی که بگیم به خاطر ضعف قوه قاضی است، اونم باطله. چرا؟ لأن الغازیت لا تسیر و ضعیفتن الا نقصان الحراره، چون ضعف قاضیه به خاطر نقصان حرارت غریزی است. ولا ینتقص الحرارت الا لنقصان رطوبه، حرارت غریزی هم نقصان پیدا نمی کنه مگر اینکه محلش که رطوبت غریزی است نقصان پیدا بکنه. حالا اگر از این ور فاذا جعلنا انتقاص الرطوبه به سبب ضعف الغازیه لزم الدور و هو محال، اگر بخوایم نقص رطوبت رو یعنی همون جفاف رو و تحلل در دوران میان سالی رو بخوایم باز مستند بکنیم به ضعف قوه غازیه، دور لازم میاد و دورم محاله. همینجوریست. نه اینجا دور مزمره، دور با یک واسطه است، دور مسرح نیست. چرا دیگه؟ چرا؟ به خاطر این که ما الان داریم نقصان رطوبت رو مستند میکنیم به ضعف قوه قاضیه، از اون طرف ضعف قوه قاضیه باز خودش به خاطر نقصان رطوبته، البته با یه واسطه ای که نقصان حرارت باشه. و ما قیل قائل فخره، فخر رازی میگه حق اینه، این نظر فخره. و ما قیل من ان المحلله و ان کان وقت الکهولته هی الامور الثلاثه التي کانت موجوده فی زمان الشباب ولکن مدت تاثیرها فی زمان الکهوله اطول من مدت تاثیرها فی زمان الشباب. فخر میگه که محلل هرچند در دوران میانسالی همون مجففات سگانه است که در زمان جوانی هم هست، ولیکن طول زمان تأثیر این مجففات سگانه در دوران میانسالی بیشتره از طول زمانشون در دوران شباب، چون دوره شباب کوتاهه و دوران میان سالی نسبت به دوره شباب طولانی تره. بعد ایشون میگه فخر و ذالک لان الضعیف. فخر این قسمت رو از توضیح خارجی من از قلم انداختم یادم رفت. فخر میگه گاهی وقتا یک سبب ضعیف به خاطر طول زمان بیشتر این تأثیرش بیشتر میشه از سبب قوی، که سبب قوی اون بازه زمانی، اون طول زمانی، دوره زمانیش کوتاه باشه، ولی سبب ضعیف طول زمانش بیشتر باشه. گاهی میبینی همون سبب ضعیف به خاطر طول زمان بیشتر تأثیرش بیشتر است از اون سبب قوی. تا چه رسد به این که دوتا سبب مساوی باشه، نه یعنی طول زمان تأثیرشو بیشتر میکنه. بله در همون اثرگذاری. بله مثلا فرض بفرمایید یه سببی مثلا قویست 50 درجه مثلا تأثیر میگذاره منتها طول زمانش یه روزه، یه سببی ضعیفه 1 درجه تأثیر میگذاره اما طول زمانش مثلا فرض بفرمایید 10 روزه، معذرت میخوام 100 روزه مثلا، بیشتر از 50 روز. نه حالا فرض دیگه، مثال داریم. بله مثلا ما یه سببی داشته باشیم که این مثلا فرض بفرمایید روزی 1 درجه گرم بکنه، اما همین سبب ضعیف طول زمانش مثلا 100 روز باشه. یه سببی هم داریم که این 10 درجه گرم میکنه، قوی تره، اما عمرش 1 روز باشه. خب عرض به محضرتون و ذالکه یعنی علت این که چون مجففات در دوران میان سالی طول زمانشون بیشتر از دوران جوانی هست لذا تأثیرشون بیشتره، علتش اینه لأن الضعیف قد یکون و اقوا اثرا من القوی اذا کان اطول مدتا من الاخر. سبب ضعیف گاهی اثر بیشتری داره از سبب قوی، که هنگامی که طول زمان اون سبب ضعیف از اون سبب قوی بیشتر باشه. بعد فقه در مباحث مشرقیه میفرما تا چه برسه به اینکه دو تا سبب مساوی باشن. و اذا کان کذالک فاسباب التجویف تاثیرها فی الکهله ادوم من تاثیرها فی الشباب. وقتی اینجوری باشه که عرض میکنم سبب ضعیف هم میتونه اثر بیشتری داشته باشه از سبب قوی اگر طول زمان بیشتری داشته باشه، پس مجففات سگانه تأثیرشون در دوران میان سالی بیشتره و طولانی تره از تأثیرشون در دوران جوانی. فلجفاف و فیه اکثر و منحف شباب. پس بنابراین تحلل بدن و جفاف بدن در دوران میان سالی و کل بیشتر است از جفاف و تحلل در دوران جوانی. صدر المتعلین می فرماین و ما قیله که فخر باشه فکلامون لا حاصلله. این کلام فخر، این سخن فخر فایده ای نداره. چرا؟ لأن دوام العمل کما هو حاصلون فی سبب الجفاف کذالک حاصلون فی سبب المورد للغذا. به خاطر این که دوام عمل همونطور که در مجففات هست در دوران میان سالی، همچنین در قوه قاضیه هم هست و قوه قاضیه هم در همین طول زمان میان سالی مشغول کاره.
نفهمیده در دوام بیشتر کاره که در میان سالی.
بیشتر چیه؟
بیشتر کار میکنه در میان سالی.
بیشتر. خب پس باید در جوانی بیشتر خشک بشه.
نه اول بیشتر.
بله باید بیشتر خشک بشه. البته اینجوری نیست، اینجوری نیست. الان مراجع حفظهم الله در دوران پیری بیشتر کار میکنه نه در دوران جوانی. فکلام لا حاصل له لأن دوام العمل كما هو حاصل في سبب الجفاف كذلك حاصل في سبب المورد للغذاء. جناب آقای کارگر دیگه
بر
حاصل فی سبب مورد للقضا
بر
این طول زمان، این طول زمان در قوه قاضیه هم هست. فکما ان دوام فاعل تجویف یعطی زیادت الجفاف فکذالک دوام فاعل تغذیه یعطی زیادت الرطوبت الغذائیت المزیلت للجفاف. همانطور که دوام مجففات باعث بیشتر شدن جفاف در دوران میان سالی میشه، دوام فعل تغذیه و فاعل تغذیه و قوه قاضیه هم مفید زیادی رطوبتی است که به واسطه غذا وارد بدن میشه که این رطوبت اون جفاف رو از بین میبره و اون رطوبت رو نقصانش رو و جفافش رو تدارک میکنه و جبران میکنه. و قریب من هذا الوجه ما نقل عن سقراط، نزدیک به همین وجه دوم وجهی است که از سقراط نقل شده، لذا دیگه صدر المتعلین این رو یه وجه جداگانه‌ای به حساب نمیارن. انشالله فردا. و صلی الله علیه و محمد.